أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولعامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. محضر مبارك سربران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 220 و آیه بعد از آن. در گفتگوی قبل گفتیم که خداوند سبحان در این بخش از سوره شریفه بقره مجموعه سوالاتی رو بازگو می کند. سائل و پرسندگان و جویندگان یا یهودیانند یا مشرکان مکه. پاره از سوالها مشخص است که اینها رو نمی توانند جاهلان مکه سوال کرده باشند. اینها برخاستگاه آن جامعه یهود است. بخش از این نوع سوالها نه، مسائلی است مبتلا به خود این جامعه و مردم و حتی مسلمین که اینها از ساعت قدس نبوی مکرر سوال می شود و خداوند به تفصیل ماجرای آن بازگو می کند. پاسخ می فرماید من جمله این سوال بود و یسالونک عن الیتامی. بازگو کردیم محضر شریفتون که به هر حال یتاما جمع یتیم است. ایتام و یتاما این دو جمع کلمه یتیم است و یتم فقدان الابد سقر، پدر رو در کودکی در کمتر از سن بلوغ از دست دادن نام اون یتم است. اگر مادر از دست برود این یتیم بودن نیست. اگر بیشتر از سن بلوغ باشد کسی پدر از دست برود باز هم یتیم نیست. اگر کسی نذر کرد که اموال ما را بعد از مرگ ما به ایتام این شهر بدهید، میشه به کی داد؟ به کسانی باید داد که اینها در کمتر از سن بلوغ پدر از دست دادن. این میزان داره، ثمره فقهی داره، علمی داره. پس بنابراین معنای یتیم این است. حال زمینی که سوال میشه یسالونی که عن الیتاما و مطرح کردیم که خود یتاما با ایاما اینها وزن نزدیک دارند. یتاما این گروه، ایاما اون زنانی که شوهر از دست دادن به هر دلیلی. به این دو مسئله حساس بوده است. نسبت به ایاما نیزی حساسیتی بود که می گفتن ذهنیت جامعه این رو عرف این گونه می پسندید، مثلا که اگر زنی شوی از دست داده است بنشیند فرزندان خود بزرگ کند یا احیانا فکر ازدواج نکند، فکر همسر نکند. یک چنین تصوراتی داشت. این رو برداشت قرآن این ذهنیت ها را و انکه هل ایاما. اگر چنین صحنه هایی پیش آمد درب سعادت و موفقیت آینده رو نبندید بر روی چنین زنانی. بگذارید اینها بروند و سعادت آینده خیش در ازدواج دیگر بجویند و این احساس قبحی نکنند بر خود اگر به این فکر متمایلند یا چنین عمل میکنند. واقع گرا باشید نه احساس گرا. خب این نکته بود که بحث گذاشتم، توضیحاتی دادیم. یتاما که مطرح شد، این پیوند یتاما و ایاما بیشتر بازگو شد که یه مقدار ریشه در جنگ داشت. در صدر اسلام چنین مسائل این چنین بود. به هر حال دشمنان اسلام که آسوده خاطر نمی گذاشتن مسلمین رو، زمینه های جنگ افروزی وجود داشت و نتیجه جنگ از دستاوردهای جنگ هم وجود و وفور ایتام بود. حساسیت برخورد با یتیمان بسیار جدی بود در جامعه و بهایی به این مسئله می دادن، خصوصا توصیه هایی که به امر یتیم می شد قضیه روی مقداری حساس تر می کرد. زمان نبی مکرم اون جمله معروف رو فرمودن انا و کافل الیتیم که هاتین، من اون کسی که من و اون کسی که دستی بر سر یتیم می گذارد و حمایت و سرپرستی و تربیت یتیم رو به عهده می گیرد، فردای قیامت مانند این دو انگشتی، یعنی اینطور کنار همین. این توصیه ها می شد، این سفارش ها می شد و حساسیت و امر یتام. از اون طرف دستور داده می شد که لا تأکلوا اموال الیتاما، لا تقربوا مال الیتیم، نزدیک به مال یتیم نشید. می ترسند اونجان که پشت ها می لرزید. ان الذين ياكلون اموال اليتامى، اونها که به مال یتیم دست میزنند و میخورند، آتش در شکم اینهاست، نه مال یتیم. این شدت ها و حدت ها مسئله برانگیز بود که خب اگر ما با یتیمی اشتراک مالی داریم، ما با پدر این اشتراک مالی داشتیم، حال پدر به شهادت رسیدند، پدر فوت کرده است در جامعه اسلامی، فرزندان او باقی ماندند، یا به هر حال به گونه ای دیگر یه بچه اشتراک ارثی بین جد می شود و فرزندانی پسری که از دست داده است، چه بکنیم ما با این برخوردهای مالی؟ با این ترس هایی که به ما دادید ما می ترسیم دست مال یتیم بزنیم، اصلا آتش جهنم می بینیم مال یتیم را. این حساسیت ها موجب شد که این مسئله رو جدی تر سوال کردن. یسالون کان الیتاما، ما وظیفمون در قبال یتام چیست؟ بیشتر این سوال بعد مالی دارد عزیزان، به بعد حمایتی و عنایتی که به یتیم است. این آیه شاید خیلی نظر نداشته باشد، اون در جاهای دیگر در قرآن مکرر گفته شده است. رئیس الذی یکذب بالدین، آیا پیغمبر میدانی میشناسی کسی که تکذیب بدون خدا میکند چیست؟ اولین نشانه اجتماعی او چیست؟ آن است که رئیس الذی یکذب بالدین فزاد کالذی یدعو الیتیم، اولین نشانه مکذبین به دین خدا آن است که پشت به ایتام میکنند، آن است که با ایتام سر و کاری ندارند، اینها را میرانند از پیش، اینها را دفع میکنند و حمایتشون نمیکنند و لطف به اینها نمیکنند. در موارد دیگر اومده خداوند با اون شدت ها توصیه یتیم به ایتام کرده است. اما یتیم فلا تقهر، پیغمبر شما خودت یتیم بودی، شما خودت حمایت پدر رو به ظاهر نداشتی و چنین خداوند به تو لطف کرد، این شیرین شما و پیروان شما باشد که مباد به یتیم درشتی نمایید، مباد به یتیم برخوردی ناسزا و ناروا داشته باشید، سراسر لطف باشید. خب این توصیه ها و این تأکید ها از بعد حمایت معنوی و روحی وجود دارد، اما این بحث که کردم بیشتر بعد اقتصادی و برخورد مالی با یتیم است. عنایت می فرمایید بازگو می کنم. سوال میکنند از امر ایتام، بگو پیغمبر قال اصلاحهم لهم خیرون، بگو اگر شما اصلاح برای ایشان داشته باشید این خیر شماست. کلمه اصلاح از ماده صلاح می آید و صلاحیت. صالح رو ما میبینیم گاه صفت شخص است، گاه به شکل علم به کار برده میشود، گاه به معنای کار و فعل و صفت فعل و کار به کار برده میشود. ما کسی به نام صالح رو بون ارادت داریم، نبیی به نام صالح در بین انبیاء الهی است، افراد شایسته رو صالح میگویم، صالح و طالح، متاع خویش نمودم تا که قبول افتد و که در نظر آید. اما صالح رو به عنوان صفت عمل فراوان در قرآن داریم، من عمل صالحا من ذکر او انسا، کسی که می کند صالح انجام می دهد، صالح یعنی چه؟ یعنی عملا صالحا، اون کسی که کار صالح انجام می دهد خداوند چنین و چنان می کند، پاداش چنینی می دهد. صالحات اعمال نیک شایسته، صالح به عنوان صفت عمل فراوان مؤکد در قرآن به کار برده شده است و اساسا تمیز داد خدا در قرآن، این در جای خودش مطرح شده است که میزان نفس عمل نیست، هر عملی آب ناف و سخنش رو دور توان زد، آن خشت بود که پر توان زد. پرکاری مهم نیست در اسلام، بلکه انتخاب صحیح و درست کار مطرح است. صبح تا شب ایستادن نماز خواندن، روز به شام رو به هر حال به عبادت خدا گذراندن، اما چه عبادتی، چه کاری؟ هنگامی که صلاحیت در آن نباشد، یعنی شرایط زمان، شرایط مکان و اولویت ها لحاظ نشود، این رو صالح نمیگویند. عمل صالح سه ممیزه عمده دارد. گذشته از این که برخاستگاه او ایمان است، زمان در آن مطرح است، بهترین زمان، مکان در آن مطرح است، بهترین مکان، اولویت ها در آن لحاظ می شود. اگر اینها بود صالح است، فعلا صالح نیست. خب حالا صلاح، اصلاح از همان ماده صلاحیت و صالح می آید. دو معنا می توان برای این کلمه تصور کرد. سوال می کنن از یتیم ها، بگو پیغمبر اصلاح لهم، اگر شما برای اینها اصلاح بکنید براتون این خوب است. عرض کردم اصلاح دو معنا دارد. یه معنای اصلاح یعنی کاری رو از ابتداعا نیک و شایسته انجام دادن بدون خطا و لغز. خب کاری رو به ما و بر دوش ما نهادند و ما از ابتدا این کار رو در نهایت شایستگی و در نهایت صلاحیت و محکمکاری و دقت انجام میدهیم. ما میشیم صالح. این عمل ما عمل صالح است. کار ما اصلاح است. ما داریم اصلاح میکنیم. پس اگر نظر به ایجاد و حدوث عملی باشد، این یه نوع از اصلاح است. اصلاح کاری رو از اول درست انجام دادن. نوع دوم اصلاح اینه که نه، یک کاری به هر حال شروع شده است، اما این کار به مشکل برخورد کرده است. اینو بنا بود درست ببندن این ماشین را، این وسیله را، اما شاگردها دقت لازم را نکردن، درست مونتاژ نشد، مشکلی در اون پیش آمد. میگن دلی دست جناب استاد که چه بکند؟ اصلاحش کند. اصلاح یعنی عیب جویی اون کاری که به دقت انجام نشده است و اون رو به دقت انجام دادن، ترمیم خرابیش کردن. پس اصلاح دو معنا دارد. یه معنای اصلاح کاری را از اول با صلاح انجام دادن. معنای دوم اگر خرابی است، اون خرابی را برداشتن. فرمود برای ایتام این روحیه را داشته باشید. اگر شما میخواهید کاری برای اینها انجام بدید، اصلاحی باشد کارتون، یعنی از اول اگر شروع میکنید با دقت، با انضباط، با محکم کاری، با حساب و کتاب کار را داشتن. اگر احیاناً کاری میبینید در مورد اینها انجام شده است درست نیست، شما بی تفاوت نباشید. تنظیم کردن قراردادی را برای این یتیم، تا میخوانید میبینید سراپا اشکال است، میبینید یه طرفه است، میبینید مصالح این یتیم در اون لحاظ نشده است، قلم بردارید، حرکت کنید، اصلاح کنید کار را. پس هر دو بعد قضیه رو میگیرم. مسلمین، اگر شما میخواهید با یتیم خداپسندانه عمل کنید، مصلحانه باشد کارتون. اگر کاری بدوی به دست شماست، نیک انجام بدید. اگر خطا میبینید، جلوش بگیرید. این بود اول. قل اصلاح لکم لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم. خب این بخش اول از آن اون کسانی بود که اینها خیلی به تعبیر ما قاطی با ایتام نبودند، حاشیه بودند و به هر حال به نوعی ارتباط با یتیم در جامعه برای اینها پیش میاد. از اینجا کار جدی‌تر می‌شود. و ان تخالطوهم، اگر شما موقعیتی دارید که قاطی هستید با یتیم، همینطور که ابتدا سخن عرض کردم، شما اساساً شرکتی دارید، شریک محترم شما به رحمت خدا می‌رود، میمانید شما و براس او که ایتامند. حالا که شما مخالطه مالی دارید، به این تو خالطوهم، حالا که شما قاطی هستید و این خلط کار رو با یتیم دارید، فاخوانکم، اینها برادران شما هستند. خیلی نکته اجتماعی ظریف و اخلاقی زیبایی است که خداوند مطرح میکنه. مسئله اینجا رسیده است، شما خلط مالی و اقتصادی با یتیم دارید، حالا مسلمین با اون حساسیت و عرق ایمانی که دارن میترسن به این شرکت دست بزنن، ما چه بکنیم با این ایتامی که ما میگن صغیر، مال صغیر است، مال صغیر جوان مرگ میکند انسان و دست بدن بو مال صغیر چه میکنه و میترسن دست بزنن. خب پس ما بیایم چه بکنیم؟ حالا یه راه این که ما بیاییم در این شرکت هزینه هایی که باید مشترکاً نیمیش از آن آن شریک می بود، نیمی از آن ما خودمون بدیم، ما در این شرکت چای نخوریم، ما در این شرکت قند و چای ما خودمون بیاریم، بلیط رفت و آمد اون هزینه های سفرمون از خودمون حساب کنیم، از شریکمون نداریم، از مرحوم نداریم، از ورثه میت نداریم، از مال یتیم تصرف نکنیم. خب این چقدر ادامه پیدا میکنه؟ چقدر میتوانیم چنین ارتباط مالی را داشت؟ این پایدار نیست، این دوام ندارد، اینو نمیشه همیشه عمل کرد. احسان است کار نیکیست اما همیشگی نیست. آیا ما ممنوعیم در این مال تصرف کنیم یا نه میتوانیم به یه شیوه معقولی در این مال یتیم هم تصرف بشن؟ صرف و قبطه یتیم رو ما رعایت کنیم، اینو خداوند دستور میدهد. اون بحثش که خواستید احسان کنید احسان کنید، اما شیوه معقول مستمر پایدار فاخوانکم اینها یتیم رو به مثابه برادر خودتون بدانید، این نیاز به توضیح دارد. ما روابط خانوادگی رو که نگاه میکنیم، نقش هایی که در خانواده وجود دارد و ارتباط این نقش ها عالی ترین، مساوی ترین، عادلانه ترین نقشی و رابطه‌ای که بین اعضاء خانواده وجود دارد رابطه دو برادر با یکدیگر است. چرا؟ به دلیل اینکه ما وقتی که نگاه میکنیم رابطه والدین با فرزندان را، میگوییم پدر و فرزند، مادر و فرزند چه ارتباطی دارند؟ تعارفی ندارد، رابطه یک طرفه است، تمام به نفع والدین است، خداوند اینطور قرار داده است. هیچ رابطه، رابطه مساوی نیست، عادلانه هست به میزان عدل الهی اما با مساوات نیست. دلیلی هم ندارد که همیشه عدل و تساوی با هم یکی باشد. این زمانی عرض کردیم مساوات چیزیست، عدل چیز دیگریست. ما شریعت عادلانه داریم، نه شریعتی که بر اساس مساوات باشد. در اسلام برابری نیست، نه اینکه نباشد، این اصل برابری نیست، اصل عدالت است. عدالت گاه نتیجه اون برابری است، مساوات است گاه نیست. مثال زدم برای عزیزان زمانی، برای باها دست ماست، میخواییم تصیح کنیم این اوراق را، پایان ترم نگاه میکنی، خب شروع میکنی از یک کنار، میگی همه اینها جوانان خوبی هستند، فرزندان این مملکت هستند، مسلمان هستند، بشیدن دخترشون پسرشون، یکی یک ویژده به همه اینها بدید، یکی یک ویژده برای اینها رد میکنید در لیست نمرو تقدیمشون میکنید، خداوند شما خیر بدهد، خداوند خیر و برکت عنایت کنه. مساوات بین اینها رعایت شد، اما ظلم محض است. اونی که زحمت کشیده بود از اول، خوب درسش خوان، مطالعهش کرد، تحقیقاتش لازم داد، مقالهش نوشت، تمام کاراش انجام داد، شب آخر امتحان هم آماده است، نمیخواد دست پاچه چیزی بخواند بیاد بنشیند پشت میز امتحان، کاملا آمادگی دارد. خب این با اون کسی که شب امتحان یه مروری کرده از کتابش جزوهش، این با هم یکی هستن که شما هیچ دادی، اون باید نمره صفرش بگیرد، هشتش بگیرد، نهش بگیرد، دهش بگیرد، این باید 19ش بگیرد، 18ش بگیرد، 20ش بگیرد. اگر نمره هر کدام را دادید که تساوی را به هم زدید، عدالت را حاکم کردید. اگر عدالت را زیر پا نهادید، به همش مساوات رعایت میکنید. کدام پسندیده است؟ اونی که اسلام میخواهد عدالت است. حق هر کسی را به اون داده. حقوق دلیل ندارد که مساوی توزیع بشوند، بلکه بر اساس لیاقت ها و استعداد ها و قابلیت هاست. حالا در برخورد با والدین، رابطه والدین و فرزندان رو نگاه میکنیم، عادلانه است اما مساوی نیست. شما بیاید حقوق پدر بر فرزند رو نگاه کنید، یه صفحه، دو صفحه، سه صفحه ورق میزنید، میبینید تمام نمیشه، چقدر زیاد است این حقوق. حقوق مادر رو بر فرزند نگاه میکنید، میبینید الا ماشاءالله. اما از اون طرف میاد حق فرزند رو بر والدین نگاه میکنید، سه قلم بیشتر نگفته، ادامش بخونیم، ادامه ای ندارن. گفتم این حقی که فرزند بر عهده پدر دارد آن است که ان یحسن اسمه، نام نیکی براش بیان قرار بدهد، از اول خوشنامی را قرار بدهد. دوم اون که ان یعلمه القرآن، این را هم با معارف حق آشنا بکند. ان یحسن ادبه، این را هم ادبش کند. کل متون رو که نگاه کنید، کل تعالیم دینی را که نگاه کنید، از این سه حق پا فراتر نمی‌رود. همین سه تاست، بقیه همین هاست. به زمانهای دیگر حق فرزند بر والدین بیش از این نیست عزیزان، اما از اون طرف که حق والدین به بر فرزند نگاه کنید، دیگه از همون زمانی که این فرزند یه چیزی میفهمد و به سن بلوغ میرسد تا اون زمانی که این والدین سایه اونها بر سر ما مستدام باشستن، ما تا گردن بالاتر از گردن تا بالای سر زیر حق والدین فرو رفتیم، هیچ کارش هم نمیتونیم بکنیم، باید تمام این رو ادا کنیم. مالی و غیر مالی و بالوالدین احسانا همه چی رو میگیرد، پول رو میگیرد، آبرو و اعتبار به اینها بخشیدن رو میگیرد، خدمات مالی رو میگیرد، خدمات معنوی رو میگیرد، همه جور بود در خدمت. اگر متشرعین، شریعت این رو میپسندد. اگر متشرعین زمانی به عزیزان گفته به جوانی آمد میشه پیغمبر، گفت یا رسول الله این بابای ما گاهی میاد دست چک ما برمیدارد، به تعبیر امروز عرض میکنم این چیزی برمیدارد از حساب ما بدون جهاتی، ما خیلی ناراحتی بید، اوضای ما رو به هم زده است. رسول خدا فهمدن بگید بیام یه پدر چیزی این کارا میکنه، از این حضوری ها میکنه. پیغمبر درون مسجد دیدن که پیرمردی دارد عصا میزند، دامت خمیده با یه وضعیت فرتوتی آمد، السلام علیکم یا رحمت الله الواسعه، السلام بر تو ای رسول خدا. رو گفتن کی هستی؟ گفت من پدر آن جوانی هستم که به شکوایی پیش شما آمده، شما را احضار کردید، من الان آمدم، چه فرمایشی دارید؟ فرمودن تو از جیبون فرزندت مثلا از حساب اون چیز برمیداری؟ بله یا رسول الله. فرمودن که چرا این کار را میکنی؟ فرمود یا رسول الله، آیا به من فرتوت قامت خمیده ناتوان که این قامت راست رو در پای این فرزند تا کردن، آیا به من اجازه نمیدید در این شرایط نیاز عمر یه چیزی گاهی از مال این بچم بردارم؟ تا که به اینجا رسید پیغمبر یه مرتبه رسول خدا فهمدن پیر مرد کفایت میکند، بس است، به خدا قسم در دیوار مسجد با من در حال گریستن از الان دیگه نه. رو کردن به اون جوان، فهمدن جوان بلند شو، برخیز، خجالت بکش، انت و مالک لعبیک، تو خودت و مالت از آن بابات هستی، برو. حالا این جمله که رسول خدا فرمودن جنبه حقوقی نداره، یعنی انسان خودش و مالش از آن پدرش نیست، جنبه اخلاقی داره. یعنی تا اینجا از جهت اخلاقی ما زیر بار والدین همه رو یک کنار هست، اونها که والدینشون رفتند رحمت خدا بر اونها باد، اونها که هستند سایه اونها بر سر هممون مستدام باد، اما ما اینجوری مدیونیم. شرح حقوق یا شرح مساوی نیست، اگر درش گفتن مخلص آقا هست، اما ما اگر خواستیم درش بگیم میگن بلا تقول الله ما اوف، ما باید صداد بلند کنی که اینجا چوبت میزنن. اگر اونها یه مقداری با عصبانیت با سن پیری با ما صحبت کردن میگن تو صداد بلند نکن، تو جوانی رو تحمل داری، هر چی رو نگاه میکنی یک طرف هست. این در این عدالت یک طرف هست. عزیزان جوان من، نوجوان من، این نه این که عادلانه نباشه، اگر با معرفت بنگری به قضیه عادلانه است، اما مساوی نیست، تحملش داشته باشه. بدانی که چنین باید برخورد کنی، چه با اون مادر چه با اون پدر، یه رابطه اینطوریست، رابطه تساوی نیست. شاید بین اجزای ارکان دیگر خانواده هم این حالت باشد، حتی میان زن و شوی نیست، میان زوجین هم نیز اون 100% تساوی نیست حقوق. برحال در یه مواردیست که از حقوق مسلم همسر بر شوهر، البته این حقوق خب گفته نمیشه، شاید به نفع طبقاتی نباشه، از حقوق مسلم همسر بر شوهر نیست اینه که اگر همسر خطایی کرد شوهر 100% از خطای او بگذرد. این از حقوق همسر بر شوهر است، از حقوق زن بر شوهر است که از خطای او بگذرد، ها رو در یک کفش نکند، لجاج نکند، یه خطا رو همیشه 100 مرتبه در زندگی به رخ او نکشد، سرکوفت نزند به تعبیر عامیانه. خب این از اون طرف مثلا نداریم که اگر مرد خطایی کرد زن بگذرد، این جنبه اخلاقی داره، بله، اما جز به حقوق صرفش نکرده. یا مثلا خروج بانوان از خانه به اذن شوهر است، از مسلماتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد اینه، اگر زنی میخواهد در امور معمول زندگی، خروج برای واجبات هست، مرد هیچ کار است، بزرگتر از مردم هیچ کار است، زنی میخواهد به حجۃ الاسلام برود، شوهرش میگه راضی نیستم تو حج بروی، میگه راضی نباش به درجه بدم راضی نباشد، میرم هر کاری میخوای بکن بکن، بایدم برد، این حرفا رو بر نمیدارن. اما نه، گاهی میخواد برد به یک سفر قومی، میخواد برد، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دوکا زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار، میخواد عبدالعظیمی برد، قومی برد، یه سفر مستحبی بکنن، شوهر بگه راضی نیستم، نمیتوانه این خانم برد. این قواعد فقه ماست و فتاوای آیان و روایات من درز میکنم، ما بیتفصیلیم، این بحث شرع است و دستور شرع مقدس، نمیتوان رفت. یعنی خروج در غیر واجبات منوط به اذن شوهر است، اما خروج مرد هم از خانه به اذن همسر است، این دیگه نیست. یعنی ما بین حقوق زن و شوهر هم که نگاه میکنیم، والله اینها عین عدالت است عزیزان، اینها توجیه و تبیین اگر بشه برای من و شما، بانوان محترم هم به جان میپذیرند، این عین عدالت، اما مساوات نیست، تساوی نیست. اما حالا در بین تمام نقش هایی که در خانواده وجود دارد، اون نقشی که درش تساوی و عدالت جمع شده است دو برادر است. رابطه دو برادر در عین مساوات و در عین عدالت است. اخوت اون سمبل، اون نماد کامل برابری که در برخورده است، چه والدین نسبت به فرزندان، چه دو برادر با یک دیگر. لذا هر جا می خواهند این رابطه برابری رو مطرح کنند و این عدالت اجتماعی رو مطرح کنند، اونجا صحبت اخوت می شود، رابطه برادری می شود. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا، مؤمنین همه اخوت مانند اخن برادرند، بین اینها اصلاح ایجاد کنید. مثلا وقتی که خدا میخواهد رابطه رو در اوج تساوی و عدالت در جامعه به مسلمین تعلیم بدهد، دم از اخوت میزند حضرت باری تعالی. رابطه برادری چنین چیزی است که رابطه برادری پهلو میزند با برابری، یه چنین رابطه است. لذا خب هنگامی که بناسیه چنین عدالتی مطرح شود، از این واژه استفاده میشه. فرمود و انتخالتوهم، اگر این ایتام با شما مشارکتی دارند، فا اخوانکم، حواستون جمع باشه. ما نمیگوییم شما اگر به هر حال آبی نمی آورید آتشی درست نکنید، شما اگر برای اینها به سود اینها کاری نمی کنید اون عدالت را در نظر بگیرید، در بعد مالی برای شما کفایت کنند، شما حق اینها را درست عادلانه بپردازید، حق خودتونم بردارید. شما در این شرکت کار میکنید، این حقوق شماست، به عنوان یه متخصص جای دیگر بروید این حق دارید، حقتون بردارید، حق یتیم را منظور کنید برای او. شما این مقدار کار میکنید اون نمیکنه، سود صاحب اون رو منظور میکنید، منظور کنید. کار خودتون منظور میکنید لحاظ کنید. شما با عدالت برخورد با ایتام کنید، بهترین دستور رو میدهد. دستور خوب اون دستوری است که پایدار و عملی باشه. خیلی چیزها ممکنه خوب باشه اما عملی نباشه. بهترین دستورها اون دستوری است که هیچگاه به آفت نخورد. این به آفت نمیخورد. شما حقش بدید، حق خودتون هم بردارید. گذشت نابجا نمیخواهد بکنید. اما بی انصافی هم در کار نباشد. برادرانه باشد. رابطه شما با ایتام. فرمود فاخوانکم والله يعلم المفسد من المصلح. و در این رابطه شما نیاز به اون ندارید که یه هیئت نظاری بیاین در این شرکت نظارت کنن. نیاز به این نیست دفتر شما رو هر سر شش ماه کسی چک کنن. چون اگر شما دین داشته باشید، چون اگر شما ایمان داشته باشید، ناظری دارید که همه چیز شما را میداند، حاضری دارید که در تمام شرایط حاضر است. والله خداوند سبحان یعلم المفسد من المصلح، خدا میداند کدامتون با قصد اصلاح به مال یتیم نزدیک شدید و کدامتون هدفتون چیز دیگری است و قصد افساد در مال یتیم ندارید. و همون کفایت میکنه، شهادت الهی و گواهی و علم خداوند سبحان کافی است که کمرتون ببندید و مراقب وظیفتون باشید. ولو شاء الله لاعنتکم، اگر خدا میخواست جور دیگر رابطه رو قرار میداد، اگر خدا میخواست خیلی میتوانست این رابطه مالی را به نفع ایتام پرونده رو ببندد، اما این کار رو نکرد که شما رو به زحمت نیفکند. عموم جامعه رو خدا لحاظ کرد. ولو شاء الله، اگر مشیت حد تعلق میگرفت، لعنتکم. اعنتکم اعنات از ماده عنت میآید. عنت در لغت به معنای مشقت، به معنای رنج. جمله زیبایی رو خداوند در وصف نورانی وجود مقدس سید الانبیاء و المرسلین، خاتم المرسلین، نبی مکرم، خاتم انبیاء، حضرت محمد مصطفی لقد جاءكم رسول من انفسكم، پیغمبری آمده است برای شما از میان خودتون، من انفسكم، جنس خودتون، هم محلی شما، هم شهری شماست، آشناست. نیاز ندارید که شما از پلیس بین الملل استعلام شخصیتش کنید، تشخیص هویتش بخواهید، انگوش نگاریش کنید. نه، این مشکلات رو نداره. کسی است که از روز اولی که از مادر متولد شد شما شاهد بودید، کسی است که کودکیش دیدید، سایه ابر رو بر سرش دیدید که با او تکان می‌خورد و راه می‌رود، در کودکی دیدید چه بوده است، در جوانی دیدید چه گلی بوده است، دیدید وقتی که جوان مردان مکه رو جمع کرد کنار کعبه، پیمان بست در اون حلف الفضول که اگر کسی به ناموس کسی به تعرض نگاه کند گردنش بشکنند این جوان مردان، دیدید که چگونه حافظ بود، دیدید چگونه صادق بود، دیدید چگونه امین بود تا اون زمانی که رسید به اون مرز 40 سالگی و خدا اعباء و نبوه و بار سنگین رسالت رو بر دوشش نهاد. این آشناست برای شما، من انفسكم. عزیز علیه ما انت. از مشخصات این بزرگ آن است که عزیزون علیه، کلمه عزیزون خیلی دشوار است. این فقرات مناجات زیبایی که در فراق اون مطلوب، اون مقصود پنهان، اون شخصیتی که بر تماشای رخش چشم بشر تاب نداشت، پرده افکند به رخسار او، پنهان آمد ماتم غیبت خود بر دل مخلوق نهاد با نهان گشتن او. موسم هجران آمد، در دعای شریف ندبه این رو بارها می خوانیم: عزیزون علیه ان ارن خلقه ولا ترا. آقا چقدر سخت است بر من، عزیزون علیه چقدر سخت است من همه رو ببینم اما تنها کسی که نبینم شما باشی، چقدر سخت است من هر کس و ناکس ببینم اما خوب خوبان رو نبینم، این درد رو به که بگویم. این عزیزون خیلی سخت است. عزیزون علیه من خمی به عبروتون میاد، اگر یه قباهی بر چهره شما میشیند دل پیغمبر خون میشود، پیغمبر در رنج و درد فرو میرود. چقدر این انسان گراست، چقدر این آرا و معنای اومانیست غلط عرضه می کنید، چقدر این بزرگ در اوج اومانیست است، این چقدر هوای بشریت رو دارد، چقدر روح و روح انسانی است و این مقدار به بندگان خدا نزدیک است. عزیز و علیه ما و انتو، یه رنج مختصر شما رنج زیاد اوست، یه درد کوچک شما درد شبانه روز اوست، اون چقدر به غم امت می سوزد. انتو اون مشکت ها و درد ها اعناد کسی رو به مشکت افکندن. فرمود اگر خدا میخواست رابطه شما با ایتام رو جوری تنظیم میکرد که شما به مشقت میفتادید. لعنتکم، میگفت آقا اینا شهد پدران، اینا شهیدان فی سبیل الله بودن و آبروی خون پدرهای اینا هست که شما دارید زندگی میکنید، پس شما مدیون اینا هستید، شما باید به تمام وجود مالتون وجودتون وقف اینا بکنید. اگر هم میگفت شهر مقدس چیکارش میخواستیم بکنیم، درست هم میگفت، اما خداوند سبحان رعایت کرد، رابطه برادرانه را حد دل از شما خاص با این جماعت و گروه فا اخوانکم، یه چنین رابطه را از شما طلب کرد. ان الله عزیز و حکیم، خداوند سبحان اگر از شما چیزی میخواهد نه این که نیاز دارد، عزیز است، در اوج قدرت و اقتدار است، و اگر هم دستوری میدهد بی حساب نیست، حکیم است، در اوج حکمت و بصیرت است که دستوری را و قانونی را علی اعلی وضع میکنند و به شما دستور آن میدن. تا اینجا این بحث تمام میشود. به دنبال این بحث، بحثی که آغاز میشد حال بخشان عرض میکنم، ببینیم سخن به کجا میرسد. این هم باز مبحث اجتماعی است، یه فکری است، موزلی است، در حال یه نکته است که پیش آمده است در صدر اسلام و در این حال سرخطی است برای همیشه مسلمین. زمینه آیه بعدی این است: ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، نگیرید به نکاح زنان مشرکه را تا زمانی که اینها ایمان بیاورند. ولعنت المؤمنه، یک کنیز مسلمان مؤمن خیلی صدها مرتبه شرف دارد بر یه زن مشرک، ولو اون زن مشرک شما رو به اعجاب درآورد، زیبایی و جمالش یا خصوصیات دیگر رو. آیه خیلی ظریف است، خیلی ظریف است. اولا ولا تنکح المشرکات، خب آن از قدمی زمینه اجتماعی داشته است، یعنی بحثی است که مسلمین در مدینه، مشرکان در مکه، مشرکی که در اینجا مطرح میشه یعنی بت پرستا، مراد به زنان بت پرست است. اینها شما در مدینه اید، اونها در مکه، اما خب در بین این زنان در مکه پیوندهای با مدینه که وجود دارند، اینها دختر موها سر موها هستند، دختر دایی ها سر دایی ها هستند، اینها عده‌شون مسلمان شدن با پیغمبر اومدن مدینه، عده‌ی مشرک باقی موندن در مکه. خیلی‌هاشون به این فکرن که از باب تهذیب قلوب، نزدیک کردن دلها، بد نیست ما دخترمون رو پسر فلانی بدیم، حالا پیغام می‌بدیم مثلا از مدینه بیا دختر ما بگیره، تا حالا شاید اسلام و کفر، اسلام و شرک به هم نزدیک بشن، از این باب خود ازدواج نزدیک کننده خیلی خصوصیات است. حالا اونها هم در مدینه فکر کنن که دختر ابو سفیان هم بد نیست اگر ما بگیریم، او شیخ البتواز رئیس مکه است، وزن مالیش هم که خوبه، توان این دارد که جایزه خوبی هم به دخترش بدد، به مدینه بیاوریم و چند شطور بار میفرستد و ممکنه خانه هم بدد ما درش بنشینیم، ماشینی هم شاید بدد در حال ابو سفیان به ما. خب این فکرام هست، از یه طرف دخترم و پسرم هم که عقلشون در آسمان دستن، این زمینه های فکری شدیداً تحریک میکرد ادعی را. باید خدا قانون وضع کند، باید حکم جدیدتر و مصالح اون بازگو شود. لذا فرمود نه، فلا تنکح المشرکات، گرد اینها نگردید. مشرکات و زنان مشرکه رو به نگاه خودتون در نیاورید تا اون زمانی که اینها ایمان بیاورند. اگر ایمان نیاوردن جرد اینها نگردید و همسری با اینها نداشته باشید. من یه نکته ادبی رو اول تذکر بدم، بعد بحث زیاد داره این آیه. من خدا میدونه دنبال بهانه هم میگشتم که به چنین بحثی برسیم. یه قدری از نکات اجتماعی را خدمت عزیزان لابلای سخن به هر حال مطرح کنم. اولا ولا تنکح المشرکات، خود نکاح نکنید. مشرکات ما نکهی داریم و انکهی داریم، نکاحی داریم و انکاهی داریم. انکاح یعنی کسی رو دو زن دادن، دیگری رو شوهر دادن، دیگران رو زن و شوهر دادن. نکهی یعنی خودمون ازدواج کنیم. اول میفهمد ولا تنکحو، خودتون ازدواج نکنید. بعد نهی ولا تنکحو، به ازدواج هم ندهید. هر دو رو نهی میکنند، منطقه مشترکن هر دو در کلمه نکحه. فعل نکحه ینکحو، این مرحوم صاحب جواهر، این فقیه بزرگوار، عزیزان شنیدید نامشون گاه فقیه جواهری هم که حضرت امام راهب رضوان الله تعالی میفرمود نظر به همین بزرگ داشت. جامع ترین و کامل ترین مجموعه فقهی که در عصر غیبت شیعه نوشته است 43 جلد کتاب به نام جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. این دائره المعارف کامل فقه شیعه است، کامل ترین دائره المعارف. اینو بزرگی دست 50 سال قبل 160 سال قبل نوشته است به نام مرحوم شیخ حسن نجفی. بزرگی بوده است، آل جواهر در عراق و در نجف معروف بودند. و حالا بین الهلالین داخل پرانتز عرض میکنم که در یه جایی همین بزرگوار در کتابش می نویسد الان که من مشغول نوشتن این بخش از کتابم، خانه ای نیست در نجف الا اون که وبا از آن قربانی گرفته است. همه خانه ها وبا اومده است به قربانی دادن. الا بیت آل جواهر، الا خانه من و وابستگان من، و اون نیست الا به برکت اشتغال من به نوشتن فقه آل رسول. این برکت اشتغال است که ما را مسئول داشته است. شیخ بزرگوار اونجا می نویسد و ارزش کار را معین می کند. و گاهی هم در دسترش های خطیش هست، این رو استاد بزرگوار رضوان الله تعالی علیه علامه عالی قدر ما می فرمود که در مخطوطات مرحوم صاحب جواهر در نجف دیدم که در یه جاهایی همینطور نسخه های خطیشون همینطور مطلب نوشتن. یه مطلب نوشتن که مثلا ماکو لحر، ماکو خباز، گوشت کو، نان کو. آقا همینطور مشغول نوشتن بودن، این سرکار آشپزا میامدن گفتن آقا گوشتی بگیرید، نانی بگیرید، چیزی خبری نیست. آقا نوشتن اونقدر مشغول بوده است که نوشته است ماکو خباز، نون کو، ماکو لحر، گوشت کو. آس می نوشته است ادامه میده است از بی گوشت و نان مثلا در. خب اون حالت و اون شور علمی و اون عشق و اون صفا و اون کار موجب تضمین کار شده است. این مجموعه عظیمی به بار آمده است. ایشان در یه جایی در کتاب نکاح، همون اول کتاب نکاح که یکی از کتابهای شیرین است در فقه شیعه، در فقه اسلام، آیان طلاب نوعا کتاب نکاح رو میخوانند، بعد میرن ازدواج میکنند، یعنی بحث تئوریش یاد میگیرند، بعد میرن جنبه پراتیکش میرن عمل میکنند. در حوزه ها تا حدی رسم است. ایشان اول کتاب نکاح که این بحث رو مطرح میکنند همین واژه رو معنا میکنند، میگن نکاح یعنی چی؟ نکاح آیا نکاح اصلاحی میکنند بحث الهیس و لا خیاعت الدین، آیا نکاح نکهه به معنای نفس عمل جنسی یعنی آمیزش جنسی است؟ نکهه فلانون یعنی این همون معنای خاص را دارد؟ یا نه نکهه ای عقده؟ شان فرمان همان گونه که سنت خدا در قرآن است، نکاح معنای لغوی ندارد، چون معنای لغوی نکاح یعنی عمل جنسی. ناکه منکوهه ای؟ میگه نکاح به معنای عقد است. نکه فلانون فلانن، فلانی فلانی را نکاح کرد یعنی چه کرد؟ یعنی عقد کرد. مراد قرارداد ازدواج است، نه عمل حاصل از ازدواج. اینو بس میگه این ادبی است قرآن و چه زیبا بوده است. در قرآن کریم عزیزان هر جا نکاح مطرح میشه مراد قرارداد ازدواج است و انکه الایاما یعنی اینها رو قرار ببندید برید ها اینها رو ازدواجشون بدید. هر جا این بحث مطرح میشود مراد قرارداد معنای لغوی نیست و معنای لغوی همون عمل خاص است. فقط یه جا فقط یه جاست که الان امشب یه قضیه مزاح کردیم با دوستان، فقط در یه جاست که اینجا معنای خود نکاح یعنی عمل جنسی نفس عمل مطرح است. اونم اینه که به هر حال یکی از روحیات زنازاری که در بین مردان وجود داشته است در گذشته مسئله سه طلاق بوده. حالا این آقا عصبی مزاج تندخوی اونچنانی یک مرتبه آقا این دیگه برحال از دست این خانم هم خانم حالا کمی دیری زود یکم از این کارها کرده است و اینم عصبانی میشود و برو که را طلاق دادم برو که چطور رو برحال این زن را طلاق میداد از خانه بیرون میکرد. باز آقا از خوب پایی میامد میکرد این کار بری کرده است و ظهر و شب و برحال بچه ها داد فریاد میدید که نه باید بیاد به خانه والده بچه ها باید بیاد به خانه. باز میرد پیغام و چطور و فلان اینا باز همسر را مجدد چه میکرد باز میگردن به خانه. یک چند روزی میگذشت اوضاع خوب بود باز جنگ مغلوبه میشد و آقا باز چکاوا میخورد و باز داد و فریاد درون خانه شروع میشد. مجدد عصبانیت و آقا برو اصلا برو خانه بابا برو نمیخوام این زن بیچاره باز بزرگوار میرفت و تا زمانی که باز آقا بپسند دنبالش طلاق میداد باز مجدد بس میکرد. در شرع مقدس اسلام پیش بینی شد اگر کسی سه مرتبه این کار رو با همسرش کرد، یعنی اگر مرد مسلمانی این بروبیا و این بازی را این بازی با حیثیت و آبروی یک زن مسلمان رو اگر سه مرتبه تکرار کرد برای همیشه این زن محروم از این زن دیگه نمیتواند این زن رو بگیرد الا به یک شرط، یک شرطی که فکرش رو بکند این مرد دیگه این کار رو نمیکند. اون هم اگر کسی چنین کاری رو کرد و مجدد خواست به هر حال این همسر رو بگیرد لازمش این است که این همسر باید دیگه ازدواج دیگر بکند، نه تنها ازدواج بکند بلکه شوی اختیار کند که آمیزش جنسی نیز داشته باشد، اونگاه اون شوهر طلاقش بده تا این آقا شوهر اولی بتواند بگیرد. نص صریح قرآن است حتی ین که زوجن غیره، تا اون زمانی که به نکاح زوج دیگری در آید اینجا مفسرین و فقها میگویند این نکاح معنای لغوی را دارد. این برای اون است که خجالت بکش چیزی بازی که در آوردی برای اون که این مرد رو به جا بنشانند و اینو هشدارش بدن که اگر این کارا کردی بدان اون کارا میشود بذار طبعا این حکم صادر بشه. فقط یه جاست به اعلام میبینیم در کل قرآن نکاح به معنای عقد است. اینو بگم و گاه حرف کردم عزیزان این ادبی است که خداوند سبحان مؤدب بشر ادب کننده بشریت در کلامش رعایت میکند. گاهی بعضی میگن آقا من ربو هستم من همینطور اوریان صحبت میکنم، بی خود اوریان صحبت میکنیم، خدای آفریدگار وجود اوریان صحبت نکرد دست به شما اوریان صحبت میکنیم، خدا پوشیده سخن میگوید ما چرا اوریان سخن بگوییم. وقتی خداوند میخواد بعض از روابط جنسی رو مطرح کند اینقدر دور سخن میگوید فرسنگ ها فاصله دارد از اون قضایی ولیکن لا تو قاعده هن نصر را وقتی که دیدید چنین شد چنان شد خواستید مقداری مزید ایجاد کنید وعده سر نده. سر یعنی چی؟ مراد عمل جنسی است اما خداوند تعبیر به سر میکنه. سر هزار چون مثلا سر اما خداوند نزدیک نمیشه. خیلی در نهایت تعلیم به مسلمین فلما تقشاها تقشاها تقشی از ماده قشاقه میاد یعنی پرده، تقشاها یعنی امور پشت پرده. خداوند از اون فضایی ها تعبیر امور پشت پرده اصلا اسم میبرن اصلا این نکات وجود ندارد در ادب قرآن. چه بعد یه مسلمانی به خودش اجازه بده حتاکی کند لب باز کند بگرد من اوریان صحبت میکنم و بی خود اوریان صحبت میکنی. ما را دستور دادن که به ادب تخلقو به اخلاق الله تأدبو به آداب الله. باید ادب رو از قرآن گرفت از کتاب ادب آفریدگار وجود این آداب رو فرا گرفت و رعایت کرد. خداوند سبحان توفیق اون بده که ما متخلق به اخلاق الله و آداب قرآن باشیم انشاءالله. فرمود ولا تنکحوا المشرکات. خب معنای نکاح هم گفتیم به نکاح به ازدواج در می آورید مشرفات را تا زمانی که اینها مؤمن می شوند. اساس این بحث عزیزان میاد بحث کفیت رو در ازدواج خداوند مطرح میکنه. بحث کفیت، اصلا کف یعنی چی؟ یعنی همسر. در سوره مبارکه اخلاص شما بارها از کردید شناسنامه خداوند سبحان سوره شریفه اخلاص است. قل هو الله احد، الله الصمد، نام نام خانوادگی، قل هو الله احد، نام خانوادگی الله الصمد. خب در شناسنامه ها به هر حال نام پدر نام مادر ستون همسر، لم یلد و لم یولد، جای پدر و مادر خط تیره، جای فرزند خط تیره، این نامش خالیست و لم یولد. ستون همسر آخرین ستون است. حالا نمیدارم یکیش دوتا ستاست، هرچی اون ستون هست. ولم یکن له کفوا احد، هیچ همسری خداوند اختیار نکرده است. کف یعنی همسر. در باب زوجیت اون چه مطرح است؟ کفیت است. اینجا خداوند اساس کفیت رو میگذارد. حالا میزان کفیت چیست؟ اولین میزانی که در اینجا مطرح میشود که اولین و آخرین است، به یک معنا میزان ایمان است، به اسلام است. بحث کفیت رو وقتی در جامعه مطرح میکنیم، یعنی ما الان میگیم خب جوانان عزیزان دوستان گرامی هنگامی که خدمتشون میرسیم مشورتی داریم باب میکنن، با بزرگان مشورت میکنن، بهشون میگن آقا نه در خرابه بخوابید نه خواب آشفته ببینید، برید یه همسری بگیرید که هم کفتون باشن، برید همسری بگیرید که همسرتون باشن، برید آقا با کسی هم شرکت بشید، شریک زندگی بشید، کسی هم نیت داشته باشید با هم. آقا گفتن از قدیم کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. شما این سنخیت ها را رعایت کنید. حکما نیز گفتن از سنخیت و علت و انزمام، این سنخیت هاست که انزمام می آورد و نزدیکی می آورد. گفتن سنخیت را میگم که با این کفیت و سنخیت در چی؟ در چه چیزهای کفیت؟ ما یک کفیت داریم که رعایت اون واجب است. اگر رعایت شد ازدواج مشروع است، اگر رعایت نشد ازدواج باطل است، اصلا نکاح منعقد نمی‌شود، حرام است این زن بر این مرد و این مرد بر اون زن. و اون سنخیت و کفیت همون یکیه که واجبه. حالا اونهایی که شرط استحباب است، اونهایی که شرط دوام زندگی است، همه رو چشم ما تا مادامی که قاطی با غرض‌ورزی‌های اجتماعی نشود. اما اونی که خدا واجبش کرده است در کلام خودش همین یکیست و اون اسلام و ایمان است. کفیتی که باید باشد کفیت اسلام و کفیت ایمان است. مرد مسلمان حق گرفتن زن مشرک ندارد. زن مسلمان به ازدواجش روی مشرک نمیتواند در آید. این طرف قضیه، یعنی اینی که نمیتوان زن به مرد مشرک داد ابدیست، هیچ تفسیر ماده ندارد. اما اون طرف قضیه، مرد مسلمان زن مشرک نمیتواند بگیرد، به ازدواج دائم نمیتواند بگیرد. شیعه بر اساس ازدواج موقت و متعه میگوید به متعه میتواند بگیرد، جمیع فقها میگویند و حکم این است. اما ازدواج دائم به رسمی امکان ندارد، نمیتوان بگیرد. نه تنها بدون ابتداعاً، بلکه یه زن و مردی هم هر دو کافر و کافرند، مشرک و مشرکن، مشرکن در مشرک. حالا یه نسیم رحمتی آمد، از یه جایی چیزی شنیدند این دلهای خفته بیدار شد و امرو خدا امارت کرد این دلها را، خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق دل کی بود پشیمانی. زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک باد ارمنی مسلمانی. حالا این ارمنی مشرک آمد و این مشرک و مشرک آمدند و یه مرتبه نسیم رحمتی خورد. این زن به خود آمد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. مجرد این که شهادتین رو جاری کرد و مسلمان شد، اولین چیزی که میشود ازدواج او با شوهرش چی میشه؟ قطع میشه. دیگه آقا پدر بچه ها اون طرف، مادر بچه ها این طرف، امکان نداره. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا راه سلطه بر کافر بر ناموس مسلمان قرار. این دیگه زن این مرد نیست، ناموس مسلمین است و حق ندارد دیگه در خانه این مرد باشد. و عکسش. مرد مسلمان می شود، زن کافر و مشرک باقی می ماند. باز هم قیچی می شود. باز هم ارتباط قیچی می شود. پس بدون هم نمیتوان گرفت. اگر باشد هم استمراراً هم نمیتواند باشد. استمراراً هم قیچی می شود. و تحتیل می شود. قضیه خیلی جدی است. این می شود کفیت واجبه و لازمه. این کفیت کفیتی است که برو برگرد ندارد. حالا خداوند در این آیه اشاره به اون میکنه، بعد علتش مطرح میکنه که چرا نمیشه این قاعده. ادامه آیه اولئک یدعون الی النار و الله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه یبین الله آیاته للناس لعلهم یتذکرون. حکمت رو در ادامه آیه 222 خداوند مطرح میکنه و کل حکم. حالا این کفیت واجب یا کفیت‌های مرز کردیم خدمت عزیزان که اینها هم به هر حال مسئولیتی دارد و در شرح هم می‌بینیم اشاره به اون می‌شود به شکل تذکرات اخلاقی. اگر مناسبتی بود و فرصتی بود ان شاء الله در گفتگوی بعد معذرم بارک شما عزیزان به طالبی در ادامه آیه شریفه به سمع مبارک خواهیم رساند. خداوند عواقب امرمون ختم به خیر بفرماید. سلامتی نصیب بفرماید.